امام حسین بهش فرمودن اگه میری میخوای بیای زود بیا. رفت برگشت به همین منزل که رسی نکرده دنیامون که به گرو رفت، بیعتمون از امام حسین برداریم، یادمون بره نامه نوشتیم تو صف مقابل امام حسین علیه السلام بیایم. نکنه کم کمک عشق به غنایم موجب بشه سبقت بگیریم بر هجوم بردن به خیمه سید الشهدا علیه السلام. این خطرها هست و به ما هم تضمین ندادند. بله یه عده‌ای هم بودند رفتند وفا کردند، خونشون رو پیش روی سید الشهدا دادند. به تعبیر وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام امشب اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرم من اصحابی، من اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. پیمانه هاشون رو پر بردند، جای کاشکی و اما باقی نگذاشتند که ای کاش چنین میکردیم، هر چه میشد انجام دادن در حق سید الشهدا علیه السلام. چجور میشه جزو اینها بود و از اونها فاصله گرفت؟ چجور میشه به وفاء ولی خدا رسید؟ این بحثی بود که ما شبهای گذشته تقدیم میکردیم. عرض کردیم یکی از ریشه های وفاء به ولی الله حب. انسان اگر به مقام حب به ولی خدا رسید، انسانی که او رو دوست میداره حب ظرافت میاره، دقت میاره، وفا میاره. این رو من مکرر عرض کردم، باز هم تکرار میکنم، حب بیش از هر چیزی انسان رو حسابگر میکنه. این که گاهی در ادبیات ما به چشم میخوره بین عشق و عقل جنگ و دعوا تصویر میکنن، درگیری میاندازند، این ناشی از عدم عنایت هست. هیچگاه عقل مقابل محبت نمیسته، عقل در خدمت محبت واقع میشه، حسابگر میشه. انسان همیشه حسابگریاش مال دلدادگی هاشه، مهم اینه که به کی دل ببنده. اگه به دنیا ببنده عقلش دنیا مدار میشه، مثل همین سیاسیون عالم خوب محاسبه میکنن اما دنیا رو محاسبه میکنن، یه قدم اونورتر رو نمیبینن، آخرتشون رو نمیبینن، قبلش رو نمیبینن. کسی که به محبت خدا و اولیاء خدا رسید خیلی حسابگر میشه، خیلی دقیق عمل میکنه. هیچ کسی به اندازه اولیاء خدا اهل دقت نیستن، اهل عقل و سنجش و محاسبه نیستن، منتها عقلشون در خدمت محبت خداست. اگر انسان به مرز محبت خدا و اولیاءش رسید، این تضمین میکنه که انسان وفا به ولی الله بکنه. انسان محب حتما وافی هم خواهد بود، وفا میکنه، دقت میکنه، کم نگذاره. به خصوص اگر هیبت و جلالت محبوب هم در دلش بنشینه، در اثر درک جلالت او خوفی از محبوب تو دلش بیاد، این که دیگه خیلی آدم رو حسابگر میکنه. به خصوص اگر معرفتی از محبوب تو دلش بیاد که بفهمه او اهل دقت و ظرافت و حسابگری و سختگیری است، اون وقت که دیگه خیلی حسابگر میشه. اینها ریشه های وفا هست، با تمام توان کار میکنه که دلش در گروه ولی خدا باشه. خب حالا چجوری میشه به محبت برسیم؟ اینها رو من تکرار نمیکنم، سیر بحث گذشتم رو. چجوری میشه به محبت ولی خدا رسید؟ عرض کردیم از تسلیم شروع میشه، ما باید تسلیم ولی خدا بشیم تا به مقام سلم برسیم. سپس قدم بعدی با بلاء خدا طی میشه، بلا میاد انسان رو خالص میکنه. در واقع این تعبیر لطیفی است، من از یکی از شهدا در ذهنم هست، از مکتوباتشون، خیلی ها با ایشون آشنا هستید. با بلاء الهی است که انسان به مقام محبت خدا میرسه، تعلقاتش قطع میشه، فرو میریزه. اون تعلقاتی که انسان نمیشناسه و یا اگر بشناسه نمیتونه باش مبارزه کنه، این تعلقات خدا با بلا پاک میکنه، آب میکنه، ذوب میکنه. هیچ چیز به اندازه بلا رشته انسان رو با محبت دنیا قطع نمیکنه، محبت انسان رو خالص نمیکنه. ولذا اولیاء خدا به استقبال بلا می رفتن. گرچه ما ضعیفیم، ظرفمون کمه، نمیتونیم این مطالبات رو کنیم، از خدا بخوایم که به ما بلا بده، به ما گفتن از خدا عافیت بخواییم، ولی به وقتش بلا الهی میاد و هیچ چیز مثل بلا ما رو تطهیر نمی کنه. تا اینجا رو در جلسه گذشته عرض کردم، امشب یه مختصر ادامه بحث رو تقدیم میکنم. شب مصیبت، بیشتر مایلم مصیبت های امشب امام حسین علیه السلام رو خدمتتون تقدیم کنم. اشاره کردیم هیچ بلایی به عظمت و جلالت بلای عاشورا نیست. صاحب این مصیبت وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. و این مصیبت بر حضرت وارد شده و این اعظم ابتلاعات حضرت هست. این روایت رو من مکرر خوندم، امشب هم شب عاشوراست، بد نیست این روایت خونده بشه. در خصال صدوق و سایر مجامع معتبر روایی این روایت آمده. وقتی جناب ابراهیم خلیل علیه السلام از عهده امتحان خدا برآمد، فرزند خودش رو برد، اون جوان رشید و قابل خودش رو برد و در منا کارد به حلقوم او گذاشت و خدا فرمود قد صدقت الرؤیا، تو خوب امتحان رو پس دادی. ابراهیم خلیل به خدا عرضه داشت خدایا من در کجای این امتحان کوتاهی کردم، موفق نشدم فرزندم رو با دست خودم در راه تو سر ببرم و قربانی کنم، تا در این قربانی کردن به ثواب اعظم مصیبت ها و بزرگترین مصیبت ها برسم، ثوابی که هیچ صاحب مصیبتی به اون ثواب نمی رسد. خدای متعال در نقل اینجوریست، اینجوری به ابراهیم خلیل جواب داد: ابراهیم خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر از زمان رو؟ عرض کرد پیغمبر آخر از زمان رو. فرزند خودت اسماعیل رو بیشتر دوست داری یا فرزند اون پیامبر رو؟ عرض کرد فرزند اون پیامبر سید الشهدا علیه السلام رو از اسماعیل خودم بیشتر دوست دارم. وقتی خدای متعال این اقرارها رو از ابراهیم خلیل گرفت، بعد دو مطلب رو به ابراهیم خلیل فرمود. حالا نقل به معنا میکنم من روایت رو، فهم خودم رو عرض میکنم. یکی این بود که ابراهیم نه بزرگترین مصیبت ها سربریدن اسماعیل به فرمان من در مناست. ظرف اعظم مصائب این شخصیتی است که گفتی او را از خودت بیشتر دوست داری، نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. شده این ابراهیم خلیل، حالا به تعبیر من خودت مقایسه کن، خودت انصاف بده. تو به دستور ما در راه محبت خدا برای تقرب به خدا بنده ما رو بیاری در منا و با دست خودت سر ببری، احترامش کنی، او رو بنده خدا میدونی، با کمال احترام او رو قربانی کنی، این مصیبت سنگین تره یا اون فرزند عظیمی که با اسماعیل تو قابل مقایسه نیست؟ اون فرزند رو امتی که مدعیان امت اسلامند، تعبیر روایت هست شب عاشوراست، عیب نداره عرض میکنم، مثل گوسفند سر میبرن. دیدید گوسفند رو چجوری سر میبرن؟ میستن تماشا میکنن، به این ذبح و قربانی قصد تقرب میکنن، بعدم دست هاشون رو میشورن، هیچ احساس نگرانی نمی کنند. اینجوری سید الشهدا حد شده. و بعد مطلب سوم، این مطلب به درد ما میخوره. ابراهیم اگر میخوای به ثواب اعظم مصائب برسی، باید مصیبت سید الشهدا رو درک بکنی. اگر تونستی مصیبت زده بشی، اگر بلاء سید الشهدا در دل تو بار انداخت، اون وقت به ثواب اعظم مصائب میرسی. اگر ابتلاعات هستند که انسان رو خالص میکنند، خدای متعال میفرماید ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، درباره جنگ احد میفرماید این جنگ سخت سنگین برای این بود که ما دلتون رو خالص کنیم. ولی یمحص ما فی قلوبکم، قلبتون خالص بشه، محبت ها ازش بره بیرون. اگر بلا خالص میکنه انسان رو، اعظم مصیبت ها، ثواب اعظم مصیبت ها در مصیبت سید الشهدا است. بنابراین هیچ چیز به اندازه مصیبت سید الشهدا علیه السلام انسان رو خالص نمیکنه، انسان رو پاک نمیکنه. این همون چیزی است که در زیارت عاشورا به همه ما گفتن از خدا بخواید، فاسال الله بحقکم و به شأن الذی لکم عنده ان یعطینی بمصابی بکم افضل ما یعطی مصابا بمصیبته. به ما گفتن از خدا بخواید سرآمد اون چیزهایی که خدا به صاحبان مصیبت میدهد در قصه سید الشهدا به شما بده. من همه این مقدمات رو برای این عرض کردم. خود سید الشهدا علیه السلام و 14 معصوم با این مصیبت به یک خلوص خاص، به یک قرب خاص رسیدن، به یک درجه خاصی رسیدن که برای احدی قابل فهم نیست. باطن عاشورا چه خبری بوده، بین خدا و سید الشهدا چه گذشته، احدی نمیتوانه بفهمه، نه انس، نه جن، نه ملک، جز خود 14 معصوم. اگر کسی مرد راه باشه، اگر کسی پای این حرف و لوازمش بیسته، بلاء سید الشهدا میشه. البته لوازم داره، باید پای لوازمش بیسته، از لوازم ظاهری، ادب ظاهری تا ادب باطنی. شنیدید فرمودن وقتی زیارت عاشورا میرید، این روایت در کامل زیارات است، وقتی زیارت سید الشهدا علیه السلام میرید، قصه‌دار، محزون، مکروب، گرد و غبارآلود، گرسنه، تشنه برید به زیارت سید الشهدا. چرا؟ در روایت داره چون امام حسین علیه السلام وقتی شهید شدن محزون و قصه‌دار و گرسنه و تشنه و غبارآلود بودن، آشفته بودن. همینجوری برید زیارت. در آداب فردا گفتن که چجوری عاشورا رو طی کنید، در خورد و خوراکتون در غیر او مراقب باشید. خدا رحمت کند، استادی داشتیم میفرمود یک روز گویا روز قدیر بود، من میرفتم برای زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام، بین الطلوعین بود، دم در به ورودی حرم حضرت مرحوم آقای فکور از حرم بیرون میآمدند، از علمای بزرگ و فوق‌العاده بودند، در همین شیخان مدفونند، صاحب مقامات معنوی بودند. میفرمود دم در ورودی کفشداری به من گفت فلانی من 3 روز 1 استکان چای بیشتر نخوردم، رفت، خدا حافظ، خدا حافظ. من تو دلم گفتم یعنی چه نخوردید که نخوردید، این چرفی دم کفشداری حضرت امیر به من میزنید، این که گفتن نداره که. رفتم و مقابل حرم ایستادم، ذریح 3 ساعت گریه کردم و زیارت قدیریه رو با توجه عنایت کردن خوندم. آمدم خونه، خسته شده بودم دیگه، نفسم رفته بود، خوابیدم. در خواب دیدم که حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه است و ارواح العالمین له الفدا. من همونجا ایستادم دارم زیارت میکنم با همون حال خوش، حرمم خلوت، چند نفری بیشتر نیستن. دیدم مرحوم آقای فکور بین زمین و آسمان عاشقانه با تمام وجود داره زیارت میکنه. متوجه اون جمله ایشون شدم که یعنی چه. اگه میخواید بتونید برسید، اگه میخواید زیارت بکنید، باید از قبل آماده بشید. انسان اگه میخواد عاشورا رو درک بکنه، باید از قبل، از اول محرم، از قبل محرم مهیا بشه. شنیدید بزرگان میفرمودند اگر میخواید شب قدر رو درک بکنید، مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در اقبال داره، از ایشون یادم است، میفهمد از فردای ماه رمضان مراقبشون رو شروع میکردن، از فردای روز عید فطر برای شب قدر آینده. انسان از قبل باید برای عاشورا مهیا بشه. اینم عرض بکنم هر چیزی یه بهاری داره، یه شب قدری داره که اگه آدم نتونست تو شب قدرش درکش بکنه، روایت نیست، استحسانه، دیگه بعید تو طول سال بتونه به دستش بیاره. میدونید شب یه شبانه روز یه سحر داره. من تلقی خودم اینه کسی سحر و کره مشک رو از دست بده دیگه همه دوغم بخوره خاصیت این چند سیر کره رو نداره. کسی که سحرش خرابه روزش خرابه، کسی که شبش جیفه است روزش هم بدتاله بیکاره. این دوتا به هم گره خورده. در هفته شبیست به نام جمعه، کسی که شب جمعه خوبی نداره هفته خوبی قاعدتا نداره. در سال یه ماهیست به نام رمضان، کسی رمضان خوب نداره سال خوب نداره. یه شبیست به نام قدر، کسی شب قدر خوب نداشته باشه سال خوب نداره. حالا من حد میزنم شب قدر مصیبت امام حسین عاشوراست. اگه کسی امشب و فردا نتونه وارد فضای عاشورا بشه دیگه بعید وقت دیگه بتونه وارد بشه. همه چیز الان مهیاست، همه چی آماده است برای اینکه انسان پرده ها رو کنار بزنه، راه پیدا کنه به باطن عاشورا. اینم ممکنه ها، عاشورا نه یک قطعه خاص زمینه و نه یک ذره هدا محبت ایجاد میکنه، وفا میاره، پاک میکنه انسان رو، خالص میکنه انسان رو، زمینه محبت رو برای انسان فراهم میکنه، زمینه وفا برای انسان با توجه به مصیبت خود سید الشهدا فراهم میشه. مصیبت سید الشهدا علیه السلام چند چیز برای آدم میاره، یه سیر جامع میاره که من مجال ندارم اون سیر رو توضیح بدم. در زیارت عاشورا خوب توضیح داده شده، در دعای ندبه خوب توضیح داده شده، یه جاهای دیگه هم هست. سه چیز رو در انسان میاره: یکی شناخت اولیاء خدا و از سلام، همراهی با اونا، از سلام تا همراهی و تا خونخواهی و تا معیت و ثبات قدم. همه تون زیارت عاشورا رو خوندید دیگه. این چیزایی که تو زیارت عاشورا انسان میخواد دنبال مصیبت سید الشهدا. اگر مصیبت رو کسی فهمید لقد عظمت الرضیه، سیرش آغاز میشه. یک همراهی با جبهه حق پیدا میکنه، به وفاء به ولی الله میرسه. یک موضع گیری نسبت به جبهه باطل در انسان پیدا میشه. اگه انسان عمق عاشورا رو فهمید، از لعن تا براءت تا درگیری حرب لمن حاربکم تا خونخواهی و حضور در رشگر حضرت بقیت الله و یک سلسله مواضع دیگری که تو زیارت عاشورا آمده. یک مطلب سوم هم هست. این مطلب سوم خیلی مهمه و مهمتر از همه است. هم انسان رو به امام حسین گره میزنه، هم انسان رو از صف دشمن جدا میکنه. اینو محضر جوانهای عزیز تقدیم میکنم. تو فتنه های سنگین که شیطان به پا میکنه، قوقاهایی که به پا میکنه، موجهایی که میفرسته که تو این موج غریق نجات ها غرق میشن، امثال ما که هیچی، مردان راه رو غرق میکنه با خودش شیطان. اگر کسی اهل توجه به عاشورا بود، ذوب در عاشورا شد، نگاهشو از عاشورا بر نداشت، یه بصیرتی پیدا میکنه. ان الحسین مصباح الهدى، خیلی راحت حق و باطل رو میفهمه. بالاترین بزرگترین شبهه ها پیش او رنگی نداره. الان شما ببینید یه عده‌ای غرق در یه شبهاتی هستن که شما به حساب نمیارید اصلا. اونا رو لغو میدونید. الذین هم عن اللغو معرضون، راحت از کنار اون شبهه ها میگذرید، اصلا معتنی نیستید به اون شبهه ها. خیلی فتنه های آخر از زمان سنگینه. بهترین چیزی که میتونه شبهه ها رو کنار بزنه عاشوراست، به میزانی که ذوب در عاشورا بشه انسان، چشمشو از عاشورا بر نداره، نگه بسه. کجا بسه؟ مگه هنوز کسی تونسته برای امام حسین عزاداری بکنه؟ عزاداری امام حسین تو صحرای محشر هم هست، تو عالم برزخ هم هست. اگر بلا ما رو تطهیر میکنه، به ما عنایت کردن، بلا رو امام حسین کشیده، نبی اکرم تحمل کردند تا خونخواهی، تا تسلیم بودن و بقیه اون چیزها. شناخت جبهه باطل با تمام شیطنت‌ها و تزویرهاش که خیلی فتنه‌هاشون سنگین بوده، نمیشه بگی چقدر سنگینه، چقدر ظلمانی است. من مجال ندارم باز کنم، فقط یه مثال میزنم. اینو ابن ابوالحدید میگه. ببینید ظلمت یعنی چی. ظلمت یعنی ابن ابوالحدید معتزلی نقل میکنه در زمان بنی امیه 70,000 منبر در دنیای اسلام بوده و بر فراز این منبرها وجود مقدس و نازنین امیر المؤمنین امام الموحدین علیه افضل و صلوات المسلین رو لعن میکردن. خدا همشون رو لعنت کنه. چقدر باید فضا تاریک بشه که خطیب جمعه یادش رفته امیر المؤمنین رو لعن کنه، نمازش رو قضا میکنه. تو این ظلمت یک چیز انسان رو نجات میده، اونم عاشوراست. موجب میشه جبهه دشمن رو بشناسی، ازش فاصله بگیری. نه فقط فاصله بگیری، درگیر باش بشی. حربون لمن حاربکم. موجب میشه آماده بشی برای لشکر امام زمان. لقد عزم مصابی بک فاسأل الله الذي اكرم مقامك واكرمني بك ان يرزقني طلب ثارك. اگه مصیبت امام زمان سید الشهدا علیه السلام تو دل انسان عظمت یافت، انسان به خونخواهی امام حسین در رکاب امام زمان شرکت میکنه، تردیدم نمیکنه دیگه. حالا این بحثا نیست، مجالش نیست من باز بکنم، مکررم من اینا رو تقدیم کردم خدمت عزیزانم. سومین چیزی که انسان بهش میرسه با توجه به بلای سید الشهدا اینه، این دیگه آخرین مرحله است. انسان اگر مبتلا شد به بلای سید الشهدا، سوخت. بلا همیشه یه سکه دروست، همیشه یک روش بلاست و سختی رنج، یک روش ضیافت است و محبت است و ابتهاج، سرور، نشاط، قرب، ضیافت. همیشه همینطوره. آدم وقتی مریض میشه ظاهرش بیماری است، باطنش پاکی و طهارت و قرب و محبت و انکسار و اینا. تو روایات همینا رو بیان میکنه دیگه. اگر کسی همتش رو داشت، تواناییش رو داشت، از خدا خواست، پای این مطلب ایستاد، مبتلا به بلای عاشورا شد، به میزانی که مبتلا میشه اون روی سکه عاشورا هم بهش نشون میدن، وارد فضای ضیافت و قرب و رضوان و محبت میشه دیگه. ببینید یه موقعی من خودم بلا میکشم، بلای من به اندازه خودمه، پاکی و محبت و خلوصی هم که میاره به اندازه خودمه. یه موقعی به من اجازه میدن وارد دریا میشم، یه موقعی کاسه من رو پر میکنن، یه موقع اگر ظرف آدم رو انداختن تو دریا میشی دریا، اگر دلت رو انداختن تو دریا میشی دریا، اگر منو راه دادن به مصیبت امام حسین در اثر مبتلا شدن به مصیبت تمام میشه. اگر کسی مبتلا به بلای امام حسین شد، جوری محبت امام حسین، محبت خدای متعال تو دلش میاد، انقدر بهش می نوشانند، انقدر جامش رو پر می کنند که هرچه بنوشه تمام نمیشه. این مال کسایی است که وارد بلای امام حسین میشن. اونایی که مبتلا نمیشن به ضیافتم راه نمیبرن. بیرون گود بایستی بگی عجب مصیبتی جز خسارت، بگی عجب ضیافتی، عجب مهمانی خدا برای امام حسین پهن کرده، جز خسارت جز ضرر هیچی نتیجه و عائد انسان نمیشه. آدم شریک بنی امیه میشه. اینا بودن که روز عاشورا خوشحال بودن، جشن میگرفتن. اگر کسی به باد میده همه یه تعلقات انسان رو، بعد باب محبت به رو آدم باز میکنه. ورودی سکه اون روی سکه، این روی سکه است. از رنج، از بلا، از قصه شروع میشه، باطنش میشه قرب، ضیافت، آرامش، بهجت، نشاط، نمیشه بگی چی میشه. هیچ چیز به اندازه ورود به بلای امام حسین ظرف ما رو بزرگ نمیکنه. علاقه های ما رو به باد نمیده، روح انسان رو عظیم نمیکنه. ببینید خیلی مسئله است آدم دلش بخواد تو لشکر امام زمان باشه، همراه امام، این خیلی آرزوی بزرگی. اینو به کسی میدن که وارد بلا بشه. اگر وارد بلا شد، مبتلا شد، اون وقت باطن بلا رو بهش نشون میدن به اندازه ظرفش، بعد زیبایی کار خدا رو میبینه. در عین اینکه مبتلاست به بلای ولی خدا، جانش رو آتش زده، موهاش رو سپید کرده، کمرش رو خم کرده، ولی وقتی ابن زیاد لعنت الله علیه میگه دیدی خدا با برادرت چه کرد، میگه من جز زیبایی ندیدم، ما رأیت الا جمیلا. این سخن کسی است که تو بلای امام حسین سوخته. یه روی سکه سوختن، پیر شدن، شکستن، گسته خوردن، اون روی سکه قرب، ضیافت، مشاهده جماله. کسی میتونه به شهود جمال عاشورا برسه که بلای عاشورا رو لمس کنه. و وقتی بهتر از شب و روز عاشورا برای این نیست. اگر کسی این شب و روز نتونه وارد مصیبت بشه، من گمان نمی کنم دیگه تا سال آینده خیلی بتونه بهره ببره از مصیبت. اینه که تا فرصت باقیه امشب رو خیلی به امام زمان التماس کنیم. اولیاء و شریک عبادت خودمون کنیم. من خیلی دوست دارم امشب از چند نفر نام ببرم، اونا رو شریک کنیم تو عبادت خودمون، تا بعد ببینید چقدر برکت میاد براش. علمای بزرگ، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام راحل، یادگار بزرگوارشون مرحوم حاج احمد آقا که واقعا دوست داشتنی بودن، مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی، همه میدونن ایشون چقدر به امام حسین علاقه داشت. شما اینا رو شریک عبادت خودتون کنید امشب، بعد ببینید چقدر بهره گیرتون میاد. به شفاعت اونا انشالله به دستگاه امام حسین ما رو را میدن. اونا مقربن دیگه، شنیدید داستانهاییشون رو با امام شب، خوبان رو، بزرگان رو شریک عبادت خودمون کنیم و التماس امام زمان کنیم، که ما به نیابت اونا داریم گریه میکنیم، به نیابت اونا توی این مجلس میشینیم، به نیابت اونایی که شما رو دوست داشتن 80 سال برای امام حسین خالصانه گریه کردن، و بعد از امام زمان بخواییم امشب ما رو وارد مصیبت امام حسین کنه. من مجال نداشتم بحث بکنم. اگر انسان وارد شد، عمق مصیبت رو فهمید، اون روی سکه رو بهش نشون دادن، اون وقت به حمد خدا بر بلا میرسه. دو تا هم تو سجده زیارت عاشوراست که دیگه آخرین مرحله است. مراحل سلوک قبلی پشت سر گذاشته شده، دو تا هم تو زیارت، تو سجده قربه همه خوندید. اون دوتا هم کدومان؟ اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابهم، خدایا تو رو حمد میکنم، اونم حمد شاکر بر اون مصیبتی که بر ولیت وارد شده. خیلی این بزرگی میخواد، جسارت میخواد. این مال کسیست که مراحل قبلی و پشت سر گذاشته، داره میسوزه در مصیبت سید الشهدا، همه دشمناشو لعن میکنه ولی خدا رو حمد میکنه، میگه تو کارت زیبا بود با امام حسین. زیبایی کار خدا رو با امام حسین کسی لمس میکنه، کسی میتونه حمد کنه که وارد فضای مصیبت شده باشه. دوم، الحمدلله علی عظیم رضیتی، خدایا تو رو حمد میکنم که من رو مبتلا کردی به مصیبت سید الشهدا، من رو با مصیبت سید الشهدا آشنا کردی. چی از این بالاتر؟ چه نعمتی بالاتر از این که خدا به ما اجازه بده بیایم برای امام حسین گریه کنیم؟ شما اینا رو تصادفی نگیرید، چقدر تو عالم هستن امشب بی خیالن. به ما اجازه دادن بیایم با بلای امام حسین به طرف خدا حرکت کنیم، سالک بشیم، به مصیبت امام حسین راه پیدا کنیم.
اگر این دوتا هم دو داشتید اون وقت میگید اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم ال شفاعت امام حسین تو دنیا که ختم نمیشه. شفاعت امام حسین تو دنیا همینه، خونشو داده، دست ما رو گرفته، ما رو تا اینجا پیش میبره، تا اینجایی که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اگر کسی مصیبت امام حسین رو درک کرد یه قدم یه قدم میاد. البته مجال عرض کردم نیست، مراتب قبلی زیارت عاشورا رو ملاحظه بفرمایید، میرسه به جایی که دیگه حیات و زندگیش میشه حیات اونها، مرگش میشه مرگ اونها. این با شفاعت امام حسینه. ای کسی امام حسین دستشو گرفت، امام حسین روز عاشورا دستشو دراز کرده که دست ما رو بگیره، بذل مهجت حفی. اگه ما دست تو دست امام حسین گذاشتیم، وارد عاشورا و بلا شدیم، دست تو دست امام حسین دادیم، با شفاعت امام حسین به جایی میرسیم که حیات و مرگمون عوض میشه. مثل اونا زندگی میکنیم، مثل اونا میمیریم. حالا مجال مرگ و زندگی است. فرقش با مرگ و زندگی های عادی چیه؟ یه کلمه، برای خدا زندن، برای خدا میمیرن. ولی این تا لب مرگه. شفاعت امام حسین بعد از اینم هست. بعد از اینم ما باید با امام حسین حرکت کنیم. شفاعت بعدی امام حسین، نصیب کال و مروان خوشحال بودن به قتل مول حسین که امام حسین رو زمین انداختن، از پادر رو بردن. بعد تسبیح آدم دست میگیره صد مرتبه اول آخرشون رو لعن میکنه، صد مرتبه به خدا سلام میفرسته، به امام حسین و اصحابش سلام میفرسته، اون لعنای اختصاصی. بعد سرشو میذاره رو سجده میگه حالا اللهم لک الحمد، دو تا حمد میکنه خدا رو. بعد میگه خدایا حالا شفاعت اخروی امام حسین رو، از همون لحظه ورود، شفاعت دنیاییش که گیرم آمد، شفاعت دنیاییش اینه که حیات و مماتم رو مثل امام حسین قرار بده. شفاعت اخروی چیز دیگری است. خدای شفاعت اخروی امام حسین هم شامل حال من کن. این اون چیزی است که ما میتونیم با ورود به مصیبت امام حسین بهش برسیم، به وفاء به امام حسین برسیم، به همراهی به امام حسین برسیم، به ثواب شهدای امام حسین برسیم. که حالا من دیگه مجال ندارم، کیه که روز عاشورا رو ببینه عاشق امام حسین نشه، گودی قتلگاه رو ببینه دلش برای امام حسین پر نزنه، کیه احسان امام حسین رو به دوستش ببینه دلش بر امام حسین پر نزنه، چجوری مراقبت میکرد اصحابش رو، عزیزانش رو زمین گیر نشن، همین که صحنه ها سخت میشد پام میدون میگذاشت صبرن منل کرام، یه لحظه غفلت نمیکرد از جبهه خودش، به دشمنش احسان میکرد. شنیدید وقتی رسید به لشکر هور همشون رو آب داد، حیواناتشون هم آب داد. فردا شروع کرد اتمام حجت کردن. چه لزومی داشت امام حسین اینقدر با اینا اتمام حجت کنه؟ چه لزومی داشت اینقدر سخنرانی کنه؟ دل امام حسین نمیخواد یه نفر جهنم بره، دلش میسوزه که اینا جهنم بره. حالا من مجال ندارم باز بکنم، اگه کسی صحنه عاشورا رو ورق بزنه، هر صحنه‌ای که انسان از عاشورا بره دل انسان رو میبره. کی میتونه عاشورا رو ببینه دلداده امام حسین نشه، وافی به امام حسین نشه؟ غرق بر عاشورا باید بشیم اگه میخوایم به وفای امام حسین برسیم، اگه میخوایم از امام حسین جدا نشیم، اگه میخوایم خونمونو پیش روی امام حسین و امام زمان بدیم. چشمتون رو از عاشورا بر ندارید، ذوب در عاشورا بشید، صبح و شبتون با عاشورا باشه اگر ضرر کردید. مرحوم اصل عبدالکریم کفاش کفاش بوده، تشرفای عجیب غریب داشته، اینقدر تشرف داشت نقش شده امام زمان بهش فرمودن اصل عبدالکریم اگه یه هفته ما رو نبینی چی میشی؟ گفت اگه نبینم آقا میمیرم. همین فرمودن به همین دلیل هر هفته ما رو میبینی. در احوالاتش نقش شده. شروع کارش اینه، میگه نبی اکرم در خواب به من فرمودن یک سال به من فرمودن صبح و شب روزه امام حسین رو بخون. یک سال مداومت کردم دستم رسید دامن امام. حالا من نمیخوام این بحث رو باز بکنم. علی ای حال ورود به میدان مصیبت امام حسین یک دریای لایتناهی است. هرچی عمیق‌تر بشیم بیشتر بهره میبریم. حد یقفم نداره. اگر کسی روز عاشورا از قصه بمیره زیاده روی نکرده. قطعاً زیاده روی نکرده ها. المون در آوردن آدم بمیره جا داره. برای اینکه خدای نکرده خدای کنه دروغ باشه معجر از سر دختر امیرالمؤمنین برداشتن بمیری، این زیاده رویه.